بسم الله الرحمن الرحیم. خب قرار شد به ترتیبی که صاحب تحریر رضوان الله علیه فرمودن پیش بریم. بحث این بود که تأمین عقد است یا نه. ایشان فرمودن که تأمین یکی از عقود هست، منتهی عقد مستقلیه با این امتیازاتی که ذکر کردن، منتهی در ایجاب و قبول برخلاف همه عقود هم میشه مؤمن ایجاب رو انجام بده و مستأمن قبول رو و هم به عکس. ما عرض کردیم اولین سوال اینه که این بهترین دلیل هست بر این که عقد نیست. حالا ایشون میفرمان عقد است، بالاخره استاد هستن و قرار شد که اشکال کردن رو از خود ایشون یاد بگیریم. ما به نظرمون یک قراره و قرار غیر از عقده و بنابراین لوازم ملازمات عقد رو نداره. حالا به هر حال عقد است یا قرار، ولی ما معتقدیم قراره. خب ایشان می فرمان عقده، اما توضیحاتی که بعد درباره این عقد داده میشه خیلی هاش با اون چیزهایی که در عقود مسلمه جاری هست یه تفاوتهایی داره. خیلی خوب، جمله بعدشون این است که و یقع و به ای لفظ این
مربوطه بر جهت این کلمه عکس که در بیان امام هست این نمیتونه
قرار شد شما یه عقد میشونی من بدید که بشه جا به جا بشه من قبول کنم، اگه پیدا نکردید من قبول نمی کنم، تکرارم و حفاظ یه عقد میشونی من بدید که ایجاب و قبولش رو بشه هم ایجاب بخونه هم قبول بکنه و به عرض یکی از اقوی در توی صدها عقدی که ما در فقهمون داریم یه عقدشون رو بده قبول میکنه، ولی اینجا عقد به کیفیتی هست که امام تصریح میکنن که هم مؤمن میتواند ایجاب بخوند و مستأمن قبول، مستأمن میتواند ایجاب بکند و مؤمن قبول. من میگم این بهترین دلالت برای اینکه عقد نیست، یک قرار طرفی نیست، دو نفر با هم قرار میذارن، یه آدمی با یه پزشک قرار میذاره، یه شخصیت حقوقی با یه شخصیت حقوقی قرار میذاره و این قرار غیر از مسئله عقدی که لوازم ملازمات عقد داشته باشه. این خیلی دیگه جای بحث خیلی نیست، بذارید رد شیم. صحبت بعد اینه که ایشان فرمودن که یقع و به کل لفظن. من عرض میکنم اصلا لفظ برای چی؟ آیا لفظ ضرورت داره؟ قلنا به انه عقدن و قلنا به انه قرارن، آیا حتما باید با یک لفظ انجام بگیره؟ به عبارت دیگر انشاء لازم دارد و در حقیقت ماهیت تأمین یک ماهیتی است که مثل نکاح، مثل قضا که بدون انشاء در عالم اعتبار هم محقق نمی شود. در می دونیم بسیاری از مسائل انشائی در خود قضا همه آقایون فرمودن و فصل هم اینجا ما بحث کردیم که قضا از چیزهایی هست که با انشاء محقق می شود. حتی قاضی بعد از اون که همه مسائل رو مشخص کرد اگر نگوید قضای تو، نگوید حکم تو و حتی بنویسد قضای تو و حکم تو، این قضاوت نیست. باید انشاء قضا روش باشه و انشاء در حقیقت ایجاد کننده اون منشأ هست و قصد انشاء رو یک امر معتبری در ایجاد اون منشأ در عالم اعتبارات می دونستن و مثل همون نکاح، مثل قضا و مثل خیلی از خود همین نقل و انتقال مالیت از یک مالکی به مالک دیگر یک امر منشأ است که در عالم اعتبار بدون بیعت و بدون اشتریت محقق پیدا نمی کنه. حالا در عمل معاطاتی همون بحث خودشو داره. حالا سوال من الان اینجا این است، قلنا به این که تأمین عقده کما این که ایشان فرمودن، یا نه قلنا به این که یک قرار طرفینی هست، آیا یتوقف بر این که حتما باید یک لفظی باشد که مثلا طرف بیمه گذار بگوید من این مبلغ میدهم که شما خسارت من را جبران کنید، اونم بگد من به عهده میگیرم که خسارت شما را جبران کنم اگر این مبلغ را بدهید، بدون اینکه این الفاظ در کار بیاد این عقد تامین محقق نمی شود؟ معناش اینه دیگه که عقدون که یحتاج الی لفظن و یقع به کل لفظن، عبارت ایشون اینه دیگه. من میخوام عرض بکنم که یکی دیگه از قرائنی که بر مدعای ما دلالت میکنه، حالا قرینیتش الان من دنبال نیستم، ولی اصل این مسئله که آیا واقعا همینطوره و یحتاج الی این که حتما باید لفظ باشه یا نه، به دو لفظ هم محقق میشه. عبارت ایشون اینه دیگه، بله، الان که کذا فی مقابل جبر خسارت الان کذا فیقبل المؤمن او فی مقابل بله عهدتک جبرها و یقع او به کل لفظن، یعنی فارسی و عربی دخالت نداره، با فارسی با عربی به هر کیفیتی میشه گفت. منتهی دو صورت نحوه ایجاب و قبول رو ذکر کردم. من میخوام عرض کنم که هل یقع بلا لفظن اذا این که یک مکتوبی وجود داشته باشه و می نویسن یک قرار رو می نویسن، بعدم طرف میاد اون مکتوب رو امضا میکنه، این با این امضا این قرار محقق شده است و در خارج این تعهد به وجود آمده. یعنی من بیمه گذار میرم توی شرکت بیمه، نوشته است که اگر شما ماهی فلان مبلغ بدید یا فلان مبلغ را بدید، من ماشین شما رو بیمه میکنم. بعدم من میخونم میبینم که مثلا مناسب هست و توانش دارم، دلم میخواد کار بکنم، امضا میکنم و یه ورقش میگیرم میرم. این بیمه محقق نشده است با این امضا، یعنی قرار عقد و قرار رسمی نشده است و رسمی نمیشود، به اعتبار ندارد، به اعتبار دارد. الان در عمل چجوره؟ الان در عمل اصلا عقدی خون نمیشود به عنوان بیمه؟ یعنی بیمه گذار با شرکت بیمه انشأ تو و قبل تو دارد، به اصطلاح انا متأخر ان اجبر خسارتک، و طرف هم بگید که انا متأخرون ان مثلا و عدی فلان مقدار مال رو. نه، اصلا این بحث ها مطرح نیست. یک قرار، یک برنامه چیده شده، حالا شخص یا شرکت یا اون جزئیاتش مال طرفین است که بعد عرض میکنم. این شرکت، این بیمه گذار با این بیمه پذیر یا به قول ایشون مؤمن و مستأمن، آیا باید یک انشائی داشته باشند تا اون منشأ محقق شود؟ حالا به ای لفظ عربی فارسیش دخالتی ندارد، چون از طرف شارع چنین چیزی نیست، یا نه اصلا نیازی به لفظ نداره. بلا لفظ هم نمیگم با لفظ نمیشه، با لفظ هم میشه، همین الفاظی هم که خود ایشون فرمودن میشه، اما بدون لفظ هم قابل تحققه. این که به ای لفظن درست، حالا فارسی و عربی دخالت نداره، ولی من میخوام بگم اصلا یحتاج الی لفظن چه دلیلی دارد که یحتاج الی لفظن؟ قراریست یا عقدیست؟ هرچه هست این عقد محقق میشود با امضای یک مکتوب. یه چیزی نوشتن که هر کس فلان ماشین فلان به اصطلاح سیستم رو بیاره اینجا، فلان مبلغ رو بپردازه، یا مثلا ماهیانه فلان مبلغ بپردازه، ما به عهده میگیریم که خسارت‌های در شرایط فلان فلان تا فلان مبلغ، حالا این خود جزئیات بعدشون رو ما بپردازیم. آیا این قرار بیمه، طرف هم میخونه و خصوصیات رو میبینه و بعدم امضا میکنه، این قرار بیمه محقق نشده است و بیمه گذار با بیمه پذیر تا قبل تو ور شعت و نگن محقق نمیشه؟ ظاهران عملا اینجور نیست، عملا در خارج الان محقق میشه و بسیاری از بیمه گذاران چه ماشینش رو بیمه میکنه، چه خودش رو بیمه میکنه، چه خونش رو بیمه بکنه، چه کالاش رو بیمه بکنه، صور مختلفی که حالا بعد جزئیات شرز میکنه. بنابراین این جمله هم که ایشان میفرماین که بیختاج الی لفظن یا بیقع به کل لفظن، میتونیم خدمتشون عرض کنیم که بله یقع به کل لفظن، اما لا یختاج الی لفظن، یمکنن یقع بلا لفظن، بل یقع به یک مکتوب و امضا کردن یک مکتوب خودش محقق و منشأ است. به عبارت دیگر بنده میخوام ادعا بکنم که عقد تأمین یک حقیقت شرعیه مجعوله قابل ایجاد در عالم اعتبار حتما با یک لفظ خاص، منتها چه عربی چه فارسی، مثل بی، مثل نکاح، مثل اجاره، که باید آجرتوکه بگرد، اونم مثلا قبلتو بگرد با خصوصیاتی که در عقوده هست، نه در بیمه اصلا این شرایط لزوم نداره. یک مکتوبی که مقرراتی نوشته است، این طرف به اصطلاح این مقررات رو مؤمن نوشته است، اینم مستأمن میاد امضا میکنه، بیمه محقق شده است. اینم یک صورتیشه که محقق میشه. من نمیگم اون صورت قابل تحقق نیست. ولی یحتاجش رو میخوام بگم نه، لا یتوقف علی لفظن و لا یحتاج علی لفظن. بل یتحقق به لفظن او به امضائن، اگر هم با لفظ باشد به ایه لفظن. اما این که لا یتحقق با یک امضا، نه چرا یتحقق با امضا یتحقق. بنابراین روی کلمه یحتاجه ایشون هم این شهر ما داریم و به نظرم میرسد الان عمل و اجرا خارجی و اوقلایی بودن مسئله هم نشون میده که بلا اشکاله و عقد تأمین محقق میشود با امضا کردن یک برگه‌ای که معمولاً مؤمن یا شرکت بیمه گذار انجام میده. این هم یک مطلب. مطلب بعد، خب حرف درستی است که میفرمایند اون چه که در طرفین عقود شرط بوده است در طرفین عقد تأمین هم شرطه. از شرایط تکلیف به معنای این که یشترط در مؤمن یا در مستأمن البلوغ، العقل، الاختیار، عدم الحجر، الاراده، اما شرایط تکلیفی که بارها هم اینجا بحث کردیم، اینجا لازم هست که مؤمن و مستأمن شرایط تکلیف رو داشته باشن. شرایط تکلیف در حقیقت حداقل این چهارتا هست. حالا عدم حجر میشون ذکر فرمودن که عدم حجر هم از جمله چیزهایی هست که این شرایط تکلیف نیست، در از جمله شرایط تکلیف نیست، ولی شرایط نفوذ اقدام و عمل هست. شخصی که محجوره معلومه که عملش نافذ نیست. وقتی محجوره و حکم کردن به حجرش در تصرفات مالی، نمیتونه قراری داشته باشه یا عقدی داشته باشه که مستلزم تصرف در امور مالی باشه. بنابراین این مسئله دومشون این است که کلما یشترط در طرفین عقود از بلوغ و عقل و اختیار و اراده، حالا عدم حجر هم اینجا ذکر میفرمایند، در اینجا هم یشترط. خب رو ما قبول داریم این حرف درسته که بیمه گذار و بیمه به اصطلاح کننده، این دوتا یا مؤمن و مستأمن میبایست بالغ باشن، عاقل باشن، مکره نباشن. قهرن دیگه اون بحث هایی که قبلا هم بحث کردیم اینجا هم خواهد آمد. پس اگر مجنون بود، اگر صغیر بود، اگر مکره بود، اگر مثلا مستر بود، اینا هیچ کدومش نافذ نخواهد بود. یعنی اون الفاظش یا اون اقداماتش یا حتی امضای اون ورقش، اگر مکره بود به امضا یا ملزم بود به امضا یا صور دیگری که در جاهای دیگه گفتیم نافذ نیست، اینجا هم نافذ نیست. این مسئله خیلی بحث نداره و حرف درستیه. باید قبول کنیم همینطور است که ایشان میفرمایند شرایط تکلیف رو داره. منتها توضیحی که فرمودن، حالا توضیح این مقدار هم نیست، ولی در شخصیت‌های حقوقی مثلا بگیم بلوغ شرط است، عقل شرط است، این معنا نداره. ولی کسی که متصدی در حقیقت اجراییات اون شخصیت حقوقی هست، اون میباید شرایط تکلیف داشته باشه. یعنی یه شرکتی هست یا یک عرض کنم که تشکیلاتی، یک واحد حقوقی بالاخره که تحقق داره. چون ایشون میفرمایند حتی اگر یک دولتی، یک حکومتی، و این خیلی نکته جالب خوبی همست که اشاره بهش کردن، که ما الان در شرایط زندگی امروزیمونم کم و بیش مبتلا بهش هستیم، که حالا اگه من رسیدم بعد اشاره میکنم. همین بحثی که کشور ما الان گرفتارش هست، مسئله تحریم ها، برمیگردد به همین مباحث تقریبا. اگر یه حکومتی در حقیقت میاد به عهده میگیرد امنیت یک حکومت دیگری را، یا امنیت یک جمعی را، امنیت یک شهری را، امنیت یک کارخانه تولیدی را، یا یه واحدی را، حالا هر دوشون حقوقی هستن، یه حکومتی یا یک تشکیلات حقوقی یا یک شرکتی، یه صورتش ملاحظه می‌فرمایید. اگر دو طرف، چون ما عرض کردیم میتونه دو طرف دو تا شخص باشه، میتونه دو تا شخصیت باشه، شخصیت حقوقی میتونه یکیش حقیقی باشه یکیش حقوقی باشه، و در این صور مختلف همه نافذه، به هر حال یک قراریه یا یک عقدیه. و هر دو درسته. منتهاش به شرایط که میرسیم یشترت البلو، یشترت العقل، یشترت الاراده، معلوم است که به یک شخصیت حقوقی نمیگن این شرکت شرکت بالغ و عاقل و مثلا مختار هست. بله باید بالغ و عاقل و مختار باشه، ولی کی باید این شرایط داشته باشد؟ اون کسی که از طرف اون شرکت متصدی هست در انجام این کار، و اون یک شخصیت منصوبه، گاهی هم عوض میشه ولی شرکت به اصطلاح سر پا هست. مثلا یه شرکت مسافربری، یه شرکت تولیدی، یه شرکت توزیعی، شرکت های مختلفی که الان ما میبینیم تو کشورها وجود داره و در جوامع وجود داره، این شرکت ها یک اساسنامه‌ای دارن، یه مقرراتی دارن، یه اهدافی دارن، یه سرمایه‌ای دارن که شخصیت واقعیشون مبتنی است بر اون سرمایه و اون اساسنامه و اون مقررات و اون اهدافی که در حقیقت اون شخصیت حقوقی رو ساخته است. و این شخصیت های حقوقی معمولا اینجور هستن که به دست یک کسانی تأسیس میشن، تصویب میشن، بعد شخصیتشون تصویب میشه، بعد برای بقا یا حتی انحلال و منحل شدنش هم یه سری مقرراتی تو اساسنامه هاشون میاد. معمولا شخصیت های حقوقی تا وقتی که منحل نشده است و اعلام انحلال نشده است اینا باقی هستن. حالا در خیلی جاها هم الان میدونید که مثلا شرکت هایی که در الان در همین کشور ما دارن کار میکنن، اینا باید توی روزنامه رسمی کشور به اصطلاح ثبت شده باشن، یا تو ثبت شرکت ها که بخشی است از ثبت اسناد، نه ثبت احوال. ثبت احوال مال اشخاص، ثبت اسناد مال این قبیل به اصطلاح شرکت ها هست. در ثبت اسناد باید شخصیت و حقوقشون محفوظ باشه. حالا هر شخصیت حقوقی، حالا مثال رو باز ریزتر بکنم، مثلا جامعه مدرسین الان شخصیت حقوقی داره یا نداره؟ بعضیا مثلا یا بعضی شخصیت های روحانی هست در بعضی شهرها هم تشکل دارن ولی شخصیت حقوقی نداره، به معنای این که ثبت نشده است، اساسنامه در نداره، مقررات نداره و به شکل یک هیئت هست، مثل هیئت های مثلا هیئت زینبی هست، هیئت نمونم فلان امامزاده هست، یا هیئتی که هیئت هایی که اداره میشه و عزاداری میکنن، اینا هیئت، اما شخصیت ثبت شده نداره، یعنی اساسنامه داشته باشه، مقررات داشته باشه. با ثبت یک شرکت و شخصیت حقوقی پیدا کردن معناش اینه که اون شخص در نظام حکومت پشتوانه داره و اون حاکمیت و حکومت ازش حمایت میکنه و در حقیقت امنیتش رو حفظ میکنه. اگر خطری براش پیش بیاد باید حفظش بکنه، اگر مثلا ورشکستگی براش پیش بیاد، مشکلاتی براش پیش بیاد باید حفظ بکنه. چرا؟ برای اینکه توی نظام داره کار میکنه. اما وقتی ثبت نشده باشه، نه، راحت میتونه بیاد و راحت میتونه بره. حالا من درباره جامعه مدرسین چون اسم بردم بگم، شاید یه دوره دورهای دبیریش تغییر میکرد، یه دوره من دبیر بودم، این بحث آوردم مطرح کردم توی جلسه اصلی، گفتم بعضی‌ها معتقدن ثبت لازم نداره، ما کار آخوندی مثلا داریم میکنیم، کار روحانی داریم میکنیم، ثبت معنا نداره اینا، ولی اگر ثبت نشه خیلی از محظورات اداری براش پیش میاد، راجع به کارکنانش، راجع به حقوقش، راجع به اجاره محلش، راجع به ده‌ها کارهای قانونی مشکل براش پیش میاد. ولی اگر ثبت شده باشه، کارکنانش، مقررات اداریش، سرمایه موجودیش، املاکی که داره و همه اینا، قانون داره، مقررات داره، حساب کتاب داره، ثبت بشه. خوشبختانه اکثریت رأی دادن و اون موقع من برای ثبتش دنبال کردم و در اون تاریخ ثبت شد. من یادم هست تا یه فصل کوتاهی گذشته بود از من دعوت کردم توی روحانیت مبارز تهران، منم مثلا عضو ملحق شده بودم، یعنی یه عضو جدیدی بودم که میرفتم اونجا، به دبیر محترم آیت الله مهدی عرض کردم شما مثلا ثبت دارید و ندارید؟ گفتن نه ما کارمون آخوندی و ثبت ندن و فلان اینا، و نه ما مثلا هیئتی هستیم. یکی دوبار من بهشون گفتم قبول نکردم، طولی نکشید برای محل جلساتشون به مشکل برخورد کردم، برای محل جلساتشون و مالکیتشون به مشکل برخورد کردم، بعد جریان دیگه پیش اومد مشکل برخورد کردم. ما اون موقع نمیدونم حالا چند سال قبله، یعنی قبل از اینکه حتی اینجا رو تهیه بکنن و تو همون منظر قبلی بود، ثبت کردیم. اساسنامه داره، مقررات داره، حساب کتاب داره، چگونه به وجود میاد، چگونه وجود میاد، مؤسس کی هست. ولی افراد، منظورم این مثال هست، افراد جا به جا میشن. ممکنه از مؤسسین رضوان الله علیهم الان بیشترشون حضور ندارن، شاید دو تا سه تاشون، از جمله مثلا ما در خدمتشون هستیم که اون موقع کوچکترین فرد مؤسسشون بودیم هستیم. افراد میرن ولی اون شخصیت حقوقی باقی میمونه. معنای شخصیت حقوقی یعنی همین، یعنی رفت آمدش بستگی به رفت آمد افراد نداره، ولی هر زمانی یک مدیر داره، یک مؤسس داره. البته کیفیت اساسنامه تفاوت میکنه، الان از بحث ما خارجه. من دنبال این هستم که وقتی میگیم در عقد تأمین لابد این که دو طرف عاقل و بالغ و مختار و به اصطلاح غیر مکرهین ها باشن، بعدم تصریح میفرماین که این دو طرف میتونه فرد حقیقی باشد، میتونه فرد حقوقی باشد، برمیگرده به این که مدیر اون شخصیت حقوقی هر که هست، مسئول اون شخصیت حقوقی در زمانی که هست، باید او بالغ و عاقل و مختار و به اصطلاح غیر مکره باشه و با اراده و اختیار و عقل و اینا عمل بکنه. ولذا در بسیاری از اسناد امضاهایی که انجام میگیره، الان اصلا مبادلات که خود مثال رو بازتر میکنم که مطلب روشن‌تر بشه، مثلا وزارت، فرض کنید راه در کشور خود ما، وزارت آموزش پرورش، وزارت صنایع و معادن، یکی از وزارتخونه ها با یک شرکت داخلی یا با یک وزارتخونه دیگری در یک شرکت خارجی، در یک کشور خارجی قراری میبندن. فردا همون وزیر عزل میشه، وزیر میره یه وزیر دیگه میاد، ولی اون قراری که وزیر بسته و در زمان وزارتش امضا کرده، در زمان وزارتش اگر شرایط رو داشته است، اون سند سند معتبره. هیچ که نمیتونه اون سند رو به هم بزنه. چرا؟ به خاطر اینکه شخصیت حقوقی بوده و این مسئول اداره اون شخصیت حقوقی بوده. با تغییر مدیر اون شخصیت حقوقی، شخصیت حقوقی عوض نمیشه و همیشه شخصیت‌های حقوقی از شرکت‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها تا برسد تو حکومت‌ها و وزارتخانه‌ها، مثلا رؤسای کشورها، حالا در رؤسای کشورها یک کشوری رئیس جمهور داره، یک کشوری پادشاه داره، یک کشوری نمی‌دونم امیر داره، مثل همین امیرنشینی‌های اطراف خود کشور ما خلیج فارس، مثلا همیشان به اصطلاح اماراتی که الان هستن. خب به هر حال یک حکومته، این حکومت قرار باده کشورهای دیگه داره، رفت آمد داره، داد و ستد داره، خرید و فروش داره، زندگی روزمره داره، مثل یک شخص حقیقی که زندگی داره، زندگی روزمره داره. قرارهایی که امضا میکنن بسیاری از مواقع رئیس جمهور عوض میشه. خب یه رئیس جمهور یه دوره‌ای داره، 4 سال 8 سال میره، یه رئیس جمهور دیگری میاد، مثلا امیر شهری بالاخره یه کشوری میره، یه امیر دیگری میاد، پادشاه شهری میره، یه پادشاه دیگری میاد، به عنوان مثال. اما اسناد و مقررات و به اصطلاح چیزهایی که مربوط به حیات اون شخصیت حقوقیه، وقتی مدیر و مسئول امضا میکنه، اعتبار اون امضا در زمان خودش، اگر اون امضا کننده شرایط رو داشته باشه، موقع صحیحه به اعلانم. اگر اجبار کرده باشن یه رئیس جمهور که این سند امضا بکن، رئیس جمهور بعدی میاد میگه این سند اعتبار نداره و اثبات میکنه که این اجباری شده. آمریکایی‌ها واداشتن که این امضا بکنه، شاه رو مجبور کردن که امضا بکنه، از این جهت من این امضا رو قبول ندارم، دلیل اجباریش هم کذا کذا کذا. مثلا حالا بحث های انقلاب های بحث های جداییست که از بحث ما خارج میشه، من دور میشم از مقصود اصلی. اینم یه نکته که پس یه درسته که یشتر تو فی طرفه العقد تأمین شرایط تکلیف از بلوغ و عقل و اراده و اختیار، حالا ایشان عدم حج رو هم ذکر فرمودن، نه حرف درستیه. ممکنه یک شرکتی هم همین حج رو عدم حج رو داشته باشه، یک شرکتی ورشکسته است، قضا به اصطلاح دستگاه قضایی بررسی میکنن، ممنوع المعاملهش میکنن تا موجودیش رو بررسی بکنن و نگهداری بکنن و بدهکاری و طلبکاری هاش رو درست بکنن، متوقف میشه.
موضوع مالی در قضیه هست، این عدم حج چیز مطلوبیه، چون برجت باید
در حصورت پس یعتبر و در مؤمن و مستأمن فردن کان او حقوقی، شخصیان کان او شخصیتن، و اگر از اذاکان شخصیتن یشتر تو در مدیر اون شخصیت، هر چه هر شخصیتی میخواد باشه، از یک شرکت کوچک چند نفره گرفته که شرکت هست تا یک حکومت، که خوشبختانشون مثال میزنن، حتی به حکومت هم مثال میزنن که در مسائل بعدی میخونیم، تا حکومت یشتر تو در طرفین این عقد، بلوغ، عقل، اراده و اختیار، اینا شرایط تکلیفه باید باشه. و عدم هجر، عدم هجر یعنی ممنوع نباشه، باید مختار باشه و بتونه عمل بکنه. این شرط درسته.
اگر مؤمن شخص حقیقی باشه همون ضامن جریده نیست؟
اگر مؤمن شخص حقیقی است و به عهده میگیرد که خسارت، مثل پزشکی که عرض کردم، پزشک مشخص، پزشک خانواده است، یک خانواده با یک پزشکی شما تشکیل نداشتید، با یک پزشکی قرار میذاره که ما خانواده ما این مبلغ به شما میدیم، شما پزشک ما باش، هر کدوم مریض شدیم شما به عهده بگیر جبران به اصطلاح کسالت ما رو بکن، چند دفعه مریض میشیم و کی مریض میشیم که مشخص نیست که بی باشه یا چیز باشه، یک قرار تامینه با پزشک قرار میبندن، پزشک یک طرفه، رئیس این خانواده هم یک طرفه، میگه که ما خانواده با شما قرار میبندیم، ما این مبلغ به شما میدیم، شما هم همه بیماران ما رو باید اداره بکنی، قبول میکنن. حالا یا ایجاب این بخونه قبول اون بخونه، یا بالعکس که در ایجاب و قبول بحث کردیم، این قرار محقق میشه. تضامن و زمان در کار اصلا نیست، عقد زمان نیست. و حالا دیروز بعضی آقایان هم احتمال دادن عقد زمان باشه، ضمانت اینجا در کار نیست. بعد حتی به تعبیر تعهد و التزام هم ممکنه باشه، یا یه تعبیر حالا خود امام هم دارن میرسیم، ممکن است به شکل زمان همچنین عقدی محقق شود، اما طبیعت این عقد زمان نیست. خیلی فرق است بین این که می شود به شکل زمان هم قرار گذاشت. شما ضامن شو که از عهده خسارت من بر بیایی، منم ضامن میشم این مبلغ رو بدم، خیلی خوب، این تضامنه. اما عقد تامین همینه؟ عقد بیمه همینه؟ نه، عقد بیمه ده ها اشکال صورت داره و در صورای زیادش بدون تضمین هم هست. تعهد پرداخت یک مبلغ و تعهد قبول یک خسارت که حالا اون آقا ایشون میگن عقد، ما میگفتیم عقد نیست، حالا عقد یا سنده تضامن بشن
در بحث ارث. خب ضمان جریره پذیرفته شده
چی؟
در بحث ارث ضامن جریره پذیرفته شده.
خیلی خوب، پذیرفته شده، بله، ولی این بیمه نیست، یک عقد. ضامن جریره است، درسته، ضامن جریره یعنی شخص به عنوان یک ضامن به اصطلاح خسارت او رو میپردازه، جریره کسی است که بعد از اون به اصطلاح نمیدونم به عهده میگیره که در صورت که اینجور باشه مثلا اینو قبول بکنه. ضمان جریره معروفه، در بحث ضمان هم بحث کردم، درسته، ضامن جریره درسته، ولی ضامن ضمان جریره عقد بیمه است؟ نه، عقد بیمه. ایشون میگن من المسائل المستحدثه التامین و هو عقد که یوجب و یتوقف على ایجاب و قبول، منتاش اینجا با قبول رو میتونه مؤمن میتونه مستعمل انجام بده، و بعدم یمکنن یکون این طرفین شخصا حقیقی هن و شخصا حقوقی هن، یحتمل در مواردی این کار از طریق زمان هم انجام بگیره، ولی زمان این عقد تأمین نیست، میرسن بعدها خودشون میرسن. حالا در عقد تأمین ما کلی بحث میکنیم، عقد بیمه فارسیش، حالا اصلا کلمه بیمه هم دارن فارسی نباشه، مجید آقا شما میدونید کلمه بیمه اصلا فارسیه یا خود بیمه هم لاتینه؟ من درست نمیدونم،
لاتینه چیز دیگر یاد آقایست.
حالا در صورت کلمه بیمه نمیدونم فارسی یا فارسی نیست، از لغت باید پرسید که فارسی یا فارسی، ولی بیمه که معروف همه ما معناشو میدونیم. عقد بیمه یک عقد مستقل عرفیست و عقلاییست که ماشینشو بیمه میکنه، خودشو بیمه میکنه، خونهشو بیمه میکنه، کالایی که میخواد از این شهر به اون شهر ببره بیمه میکنه، کشتی رو بیمه میکنه و هاکذا، هواپیما رو بیمه میکنه و هاکذا. این عقد بیمه که یک عقد جدیدیه به تعبیر ایشان، یک عقدی است مستقل و متوقف بر ایجاب و قبول، منتهی با این امتیاز به خصوصیاتی که بحث کردیم، ما هم عرض کردیم یک قراری است بین طرفین و لوازم ملازمات عقد رو نداره، لوازم ملازمات قرار رو داره، و قرار غیر از عقد که در حقیقت دو نفر با هم قرار میذارن، مثل من و شما قرار به سال زدیم دیروز، گفتیم قرار گذاشتیم ساعت 7 بیام اینجا با هم مباحثه کنیم، منتها من امروز خود خلاف قرار چند دقیقه دیر اومدم به دلیل اینکه در خدمت بعضی آقایون بودم، یه خود طول کشید بحثمون، نتونستم زودتر خدمتتون برسم. قراره، حالا این قرار عقد که مثلا من میگم حتما ساعت 7 میام اینجا، شما هم میگید منم میام، میشینیم میخوایم بحث بکنیم، قرارم میزنیم که بحثمون بحث مسائل مستحدثه باشد، نه بحث حدود. خیلی خوب، این قراره، این قرار عقد نیست، یک قراره. حالا اون بحث قرار و عقد رو گذاشتیم. بله، خب ما میگیم ارضا نداره، بله تعهد میتونه ارضا بیاره میتونه ارضا نگیره، ولی ارضا بعدش بحث لزوم و جواز شد. شما تشکیم نداشتید، بعدش بحث لزوم و جواز شد. من عرض کردم لزوم و جواز از عوارض عقوده، کثیرا من العقود به طبع جایز است، کثیرا من العقود به طبع لازم است، و لزوم و جواز غیر از ماهیت عقده. ما بحث در ماهیت عقد داریم که ماهیت این کار بیمه عقده یا غیر عقده. شما به دلیل لزومش، قلنا به لزوم، به دلیل لزوم میگید پس عقد است؟ نه، به دلیل لزوم قرار لازمه. قرار لازم میشه گذاشت، قرار لازم بین دو نفر قرار میذارن به شکل لزوم هم چه اشکالی داره، اما این عقد اون حتما نه، قراریست بین دو نفر. حالا اسلام هم روی مسئله ندارم، ولی من معتقدم از عقیده رو من نگشتم با همه بحثا. قرار شد یه نمونه اگه نشون دادید برگردم، هنوز که نشون ندادید، اگه نشون دادید من برمیگردم، ولی برنگشتم. حالا اجازه بدید من این بحثم رو تمام کنم. بنابراین پس گشتر تو در طرفین شرایط به اصطلاح عقودی که شرایط موجب و قابل عقود و شرایط تکلیفی هست درسته، و با تعبیر این که میفرمایند حقوقی این او احد و ما حقوقی میسازه به این معنا که مسئول اون شخصیت حقوقی باید بالغ و عاقل و مختار و کذا کذا باشه. این هم نسبت به این. پس این تالا دو تا مطلب، یکی این که لفظ لازم نیست، با امضا هم میشه محقق بشه، یکی این که اشتراط در ایش اشتراط ها این شرایط درسته، منتها در موقعی که مدیر اون شخصیت و حقوق امضا میکند باید اون شرایط رو داشته باشه. بعدش اگه محذور شد یا اصلا معذول شد، شخصیت حقوقی معذول نمیشه، شخصیت حقوقی باقیه به حال خودش تا وقتی که انحلال به اصطلاح پیدا بکنه. این دو تا مطلب. مطلب آخر که امروز میخواستیم خدمتتون بگیم مسئله بعدی است که خود امام میفرمایند که یشتر تو در تحقق این عقد، به طور خلاصه 5-6 تا چیزو میفرمایند، به طور خلاصه تعین همون چیزهایی که در عقد وی لازم است، منتهاش بعضی چیزها اینجا اضافه است. خوب عنایت بفرمایید، اگر عقد تأمین ماهیتش این است که این است که یک نفر به عهده میگیرد جبران خسارات وارده بر یک نفر دیگر را در برابر پرداخت یک مبلغی توسط یک نفر، این ماهیت این قراره، این عقد. خب اینجا باید همین یک نفر معین باشد کیه؟ همون یک نفر باید معین باشد کیه؟ مثل بایع و مشتری، بایع و مشتری باید معین باشن، اگر معین نباشن نمیشه. هم باید خسارت معلوم باشد چه خسارت رو میخواد جبران بکنه، هم باید مبلغی که میخواد داده بشود معلوم باشد که چه مبلغی است. درست مثل ثمن و مثمن، چنانچه در بیع همه اعلام فرمودن که تعین بایع، مشتری، ثمن و مثمن شرط تحقق بیعه. اگر نه هر کدومش درش ابهام باشه بیع محقق نمیشه. اینا تعین درش حال لازمه، اینجا هم میفرمان تعین درش لازمه. منتها در عقد تأمین بعد از اینکه لازم است معلوم شود کی به عهده میگیرد جبران خسارت را و کی به عهده میگیرد پرداخت پول را، باید اون خسارت را هم معین کند. چه نوع خسارتی؟ خسارات رو فرق میکنه. مثلا میگیم شما مایی فلان مبلغ بده که من جبران خسارت ماشینتو بکنم. چه نوع خسارتی؟ هر نوع خسارتی، هر جوری میخواد باشه، یا تصادفات متعارف تو جاده های معمولی با رعایت شرایط و مقررات راهنمایی و مثلا رانندگی فرضاً. حالا اگر این آقا ماشینش رو داد به دست یک مثلا پسرش که اجازه رانندگی نداره، یا خودش بدون رعایت مقررات رانندگی، مقررات میگه مثلا با سرعت مثلا فلان سرعت باید تو اتوبان بری، اینم رعایت نکرد و رفت و اتفاقا هم تصادف پیش اومد، باید خسارتی بپردازه؟ نه، باید محدود بکنن. یعنی توی قرار تأمین میگه با رعایت مقررات، بعد کارشناس میاد معین میکنه که آیا رعایت کرده یا نکرده. ایشان میفرمایند تعین در این چند چیز لازمه، غیر از دو تا شخص که باید معین باشن، هم مبلغ باید معین باشه. بعد هم میفرمایند که این مبلغ گاهی یک بار داده میشه، گاهی اقساط داده میشه. اگر یک بار داده میشه باید معین باشه اون یک بار چقدره، و اگر اقساط داده میشه باز اقساط هم باید معین باشه ماهی چندی میخواد بده. مثلا میگه من در ظرف یک سال این ماشینم رو یا این خونم رو در برابر زلزله و طوفان و نمیدونم سیل و کذا بیمه میکنم، 5,000 تومان، 10,000 تومان، 100,000 تومان، اون مبلغ رو معین میکنه. بعد میگه این مبلغ معین یک جا باید پرداخت بشه یا اقساط باید پرداخت بشه، این کیفیت هم باید معین باشه. تعین تقریبا در 5 مسئله است یا 6 مسئله است. تعین در طرفین، قبول اون کسی که مؤمن است میگه من جبران خسارت میکنم، اون کسی که میگوید من پول رو میدهم، این قبول طرفینه، باید تعین داشته باشه. قبول مبلغ و خسارت، یعنی تعین مبلغ و تعین خسارت. خسارت چه خسارتیه؟ غرق، حرق، تعبیرات خود حضرت امام است. یعنی مثلا اگر کالای من که از راه دریایی میاد وقتی بیمه میشه، میگه در برابر غرقش من ضامن میشم، اگر غرق شد من ضامنم. یعنی نه ضامنم، من از عهده خسارت برمیام، بحث ضمان نیست. میشه بشید به ضمانم باشه ولی اون بحث بیمه نیست. بیمه اینو میگه، میگه اگه غرق شد من میپردازم، اگر نه که هیچ. اگر رطوبت هم برداشت من میپردازم، اگر آتیش گرفت من میپردازم. باید بگه در برابر غرق، در برابر آتش سوزی، در برابر دزدی، ممکنه دزد دریایی بیاد مثلا شما اصلا کشتی تو به دزدی ببره و همه اموالش هم بره، بیمه اگه بیمه شده باشه بیمه باید بپردازه، معین باید بکنه. حالا اگر گفت در برابر غرق و حرق، آتش سوزی و غرق من میپذیرم ولی دزد دریایی رو نمیدونم اصلا چیه، من نه اونو به عهده نمیگیرم، خب در برابر اون دوتا باید بپردازه، در برابر اون نباید بپردازه. لذا میفرمایم تعین در درجه خسارت، در نوع خسارت، نه درجه خسارت، در نوع خسارت هم باید تعین باشه. در مبلغ هم اگر دفعی بودن یا قسطی بودنش هم باید معین باشه. لازم است در تحقق این شرط بعد از شرایط تکلیف در طرفین تعین در این 5-6 جهت، شخصین، خسارت و مبلغ، و اگر مبلغ دفعی است دفعی، و اگر قسطی است مبلغ قسطی، همه اینا باید تعین باشه. در خسارت هم حتما باید حدود خسارت معین باشه، هم اصل خسارت باید معین باشه هم حدودش، یعنی آتش سوزی، غرق شدن، یا مثلا اگر در بیمه های حیات، به قول ایشون هم بیمه حیات، یعنی کسی با بهداشت درمان عقد بیمه می‌بنده برای سلامتش، میگه من ماهی مبلغ میدم یا این مبلغ میدم که سالم باشم. تا کی؟ تا 500 سال، تا 100 سال، تا اصلا 90 سال بیشتر نمیتونه عمر بکنیم، شاید مثلا 80 سال بیشتر نمیتونم، تا چند سال؟ سالش باید معین بکنه. در سالی که معین کرده باید معین کنه در برابر مرگ یا در برابر بیماریه. اگر تا فوتش هم خواست بگفته بگیره باید بگه مثلا اگر تو این فاصله فوت شدی من فلان مبلغ رو به ورثت مثلا میپذیرم، اگر نه نه. بنابراین اینم شرط دومه درستم هست، یعنی اصلا لا یتحقق ماهیت این قرار الا بعد از تعین در این 5 جهت: طرفین، خسارت، مبلغ، حدود مبلغ اگر قسطی است، حدود خسارت که به اصطلاح مراتب داره، اینا باید تعین داشته باشه. وقتی تعین پیدا کرد این عقد میشه لازم. حالا لازم جایزش بعد عرض میکنم، ایشون میگن لازمه، ما میخوایم بگیم میشه طبیعتش جایز باشه و بعد لزوم سراغش بیاد، میشه نه از اول طبیعتش لزوم باشه. انشاءالله بحث بعدی دیگه. و صلی الله علیه و آله.